بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحثمون در رابطه با وقت بود و اینکه امام معصوم می‌فرمایند فقط در وقت می‌تونی عمل کنی، وگرنه عمل نکردی. روایت امیرالمومنین که در صفحه 341 بابش اون جلسه باز شد رو عنایت بفرمای. حضرت می فرمان الا ان الایام ثلاثه، یوم مضا لا ترجو. روزگار سه چیز بیشتر نیست، سه وجه بیشتر نداره. یا روزی است که رفته است و برم نمیگرده، و یا من بقیه لا بد منه، و روزی است که فعلا هست و فقط همین رو داری، لا بد منه، فقط همین دست تو است. و یا من یأتی لا تأمنه، و روزی هم هست که نیامده است، بعدن میاد، هیچ امیدی نداری که بتونی ازش استفاده کنی، یا این که اصلا برای تو باشد اون روز. بعد میفرمان که فل امس موعظتون و الیوم غنیمتون و قدن لا تدری من اهلو. اون که گذشت رو ازش میتونی موعظه بگیری که چقدر استفاده کردی و چقدر از دست دادی. و امروزی که درش هستی این غنیمت برات، و روزی هم که نیامده است فردا را لا تدری من اهلو، نمیدونی که اون فردا مال کیه. و در آخر میفرماند والیوم امین موعد. این روزی که درش هستی این روز امینه، یعنی اون چه که بهش بدی رو نگه می‌داره، پرت نمی‌کنه به گذشته و آینده. و معد یعنی به خودت برمیگردونه، ادا می‌کنه حقش رو. با بحثی که اون جلسه شد یه مقدار ذهن آماده است که وقتی میگم وقت، یعنی اون حالتی که انسان از گذشته و آینده آزاد میشه، در حال قرار میگیره. این سلسله روایات رو اگر با همون فرهنگ دنبال بفرما، پیامش بسیار عالی است. ولی اگه از اون فرهنگ حضوری درش بیارید، یه سری نصیحت‌های خیلی سطحی و ساده است که مسلم شأن ائمه اینا نیست که حرفای عمیق رو از ما دریغ بدارند. حضرت میخوان ما را متوجه این عالمی بکنند که نه در گذشته زندگی میکنی. میفرمان اون که رفته است، امید برگشت، چرا هنوز خودتو تا داری در گذشته میخوای ادامه بدی، ادامه در عدمه و آیندم که نیست، فعلا نیست. اگه آدم خودش رو در آینده بخواد جستجو کنه، در نیستی داره جستجو میکنه. بعد میفرمان تو فقط یه چیز داری، این همین که حالا هست. لا یومون بقی لا بدنه. در این مسئله خب میریم به این فکر، دارن به ما کمک میکنن که ما در این حال بتونیم زندگی کنیم. برگشت به حال، بعدن عرض خواهد شد که چرا جنس ما اتفاقا همین حاله. اونا جنس ما نیست، ما مجردیم و مجرد آزاد از مکان و زمانه. میفرمان اگر تونستی خودتو در حال قرار بدی، اون وقت هر عملی نتیجه دارد. چرا؟ خب رجوع به وجود میشه. در حال که باشی به جنبه وجودی خودتون برگشتید، گذشته و آینده که وجود نیست. پس اگه اومدین در حال، به جنبه وجودی خودتون برگشتید. از اون ور حضرت الله آزاد از زمان و مکان عین بقاست، بودن محض است. پس حال محض است، نه گذشته برش معنی میده نه آینده. لا مکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. این حال به معنای همون عرفی است. حالا بعد خودش شاهدی میارد که منظورش از حال چیه. ولی عرضم رو عنایت بفرمان، شما وقتی در حال قرار گرفتین، به حقیقت خودتون که مجرد است رجوع کردین. پس به جنبه وجودی خودتون رجوع کردین. از اون بر وجودترین وجودها، واقعی ترین واقعیتها حضرت الله هست. ارتباط برقرار میشه. رجوع به غیر الله هم که عدمه، غیر وجود مطلق عدمه. پس اگر که به حال باشی و در حال رجوع به حال مطلق، بقای مطلق بکنیم، عملمون وجودی است وگرنه عدمی است. اینه که آخر فرمایششو میفرمون والیوم امین معد. این حال تو، این حالی که نه دیروز نه فردا، این امینه. اگه رجوع کنی به پرتگاه گذشته و آینده، تو را نمیفرسه و نتیجه میگیری. معد یعنی بهره میبری. روی این اساس داریم که اگه کسی در مقام حال قرار گرفت، زمینه تجلیات واردات قلبیه برای نورانی شدن سر ضمیرش رو فراهم میکنه. ما باید روی یه خورده کار کنیم. این توصیه حضرت امیرالمومنین رو اگه درست بتونیم به حمد الله درک کنیم، همونه که عرفا اصطلاحا میگن طرف به مقام وقت رسیده است. روایت هم ده. اصلا این واژه ابن الوقت در عرفان یه اصطلاحی است که از روایات گرفته شده است. در همین صفحه، پایین صفحه، مولوی میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. یعنی اگه کسی میخواد سلوک داشته باشد، سیر داشته باشد، اهل طریقت باشد، اصلا با فردا گفتن هیچیش درست نمیشه. تسویف در روایات میگن تسویف با سین یعنی صوف صوف، فردا فردا. فرماد نه، در طریقت قرار نمیگیری، سلوکی برات واقع نمیشه، چون سلوک نیست که انسان به حق رجوع کنه. حق عین بقاست. کسی که به گذشته و آینده رجوع کنه به حق رجوع نکرده است. حق است که رجوع به حقیقت رو به ما میده. پس بنابراین سالک نیست. سالک یعنی کسی که به مقصد برسه، کسی که در ناکجا آباد حرکت میکنه که سالک نیست، متوقف است. هزار راه هم برد بیراه رفته است. در صفحه 242 سخن غزالی داره، دقت کنید، با دقت گفته است. میگه هر کس با خدا انس گیرد و خداوند دل او را تصرف کند و ابن الوقت شود، یعنی صاحب وقت بشه و دائم جمال حق ببیند، او را به مستقبل التفاتی نماند، پس او را خوف و رجا نباشد بلکه حال او عالی تر از خوف و رجا بود. خیلی عمیق سخنش. فرضا را دقت کنیم، میگه اگه کسی زمینه را فراهم کرد، دو حاله، سال هر دوشو عرض میکنیم، این یک روشه که زمینه را فراهم کنیم که حضرت حق تجلی کنه بر قلب انسان. فرماد بعد تصرف میکنه قلب شما را، دیگه خیالات بیرونی نمیتونه تصرف کنه. میگه در این حالت طرف ابن الوقت میشه. ابن الوقت که شد جمال حق را میبینه. چرا؟ چون حق عین بقاست. تا طرف عین بقا نشه که نمیتونه رجوع به عین بقا بکنه. بحثای گذشته اینجا خیلی کار ازش میاد که اگر رجوع به وجود کنیم الله ظهور میکنه. خب میگه که کسی که ابن الوقت شد دائم جمال حق را میبینه. نتیجهش چی میشه؟ دیگه به آینده معنی نمیده. نظر که کو آینده؟ وقتی حق در صحنه است، آینده چون دودی بر هواست. آینده به این معنا که صحنه پنهانی باشد برای سالک همچی چیزی نیست. جدی هم روش فکر کنید. بعد می فرماد خب وقتی که مستقبل آینده براش نبود، دیگه خوف و رجا هر دوش میره. درسته خوبه که در یه مرحله سالک در خوف و رجا باشه، خوف داشته باشد که نکند کوتاه بیام از وظایفم، رجا داشته باشد از این که امیدوارم که فیض الهی را بیابم. اما یه جا به مرحله میرسه که دیگه نه، در محضر است، در محضر حق میشه. اینه که میگه به حالتی میرسه، نه نگر دارین، انشاءالله بعد میتونیم بیشتر ازش استفاده کنیم و شرح بدیم. متن رو ادامه میدم. پس چنانچه ملاحظه میفرمایید، اگر سعی شود از حجاب مفاهیم آزاد شویم و نظر یک به وجود نماییم، گفتیم دو تا راه داریم برای اینکه صاحب وقت بشیم، ارتباط با حق پیدا. میگه از مفاهیم آزاد بشیم، رجوع و نظر به وجود نماییم، وقت سراغ ما می آید. یعنی اینجاست که طرف وقتی حضرت حق نورش رو به طرف داد، طرف دیگه در مقام بقاست. دیگه گذشته و آینده نه دل واپس اینه که آینده چی میشه، نه خودشو در گذشته تکرار میکنه. منظور اینه ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای الهی نه خوفی دارن از این که چی میشه در آغوش خدا، نه غم گذشته رو میخورن در حضور. مثلا داریم در دستورات اخلاقی میگن وقتی در حال نیایش هستید حتی گناهانتون رو یاد خودتون نیارید. در محضر رب العالمین که رؤوف محضر است، این بی ادبی است. جا داره و برای هر کس نمیگم، بی ادبی است که اینجا شما بازم بحث گناه بکنید. ناظر بر جمال حق باشید. تو روایت داریم اگر کسی از مکه برگشت و گفت خدا منو نبخشیده، سوء ظن به خدا داره. چرا؟ چون رفته است ملاقات حضرت رب العالمین. در ملاقات حضرت رب العالمین اصلا فقط نظر میماند، گناه نمیمونه که آدم به گناهاش نظر کنه. تو بی خود هنو به گناهات نظر داری. علمای بزرگ بعد از عرفات دیگه توی ربناشون نمیگفتن خدایا ما را ببخش، یعنی دعایی که به کار می بردن واغفر لنا نداشت تا مدت که دوباره حواسشون پرت می شد. یعنی اون روزای بعد از عرفه واغفر لنا تو دعا نبود و استغفر الله نبود. بحث ربنا لا تزغ قلوبنا بود که خدایا حالا که وس شدیم قطع نکن بعد از هدایتنا. اینجا می فرماد که اگر به حق رجوع کردید وقت سراغتون میاد. دقت کنید، یعنی انسان احوالاتی پیدا میکنه که دیگه آزاد از گذشته و آینده در حضور میره. حالا دقت کنید که در این صورت وظیفه اوست تا آن چه موجب میشود که آن وقت برود انجام ندهد. دارین دیگه. چرا؟ وگرنه همچنان که گفتن الوقت و سیف، وقت چون شمشیر از سریع میره میبره و میره. پس یه را این شد که رجوع به حق بکنیم، وقت سراغ ما میاد و در وقت آزاد از گذشته و آینده در حضور قرار میگیریم. وظیفمون چی میشه؟ هر کاری که این وقتی که به لطف الهی سراغ ما اومده است رو میخواد از ما برو باید انجام ندیم. دیدین دیگه، یه کینه، یه عصبانیت، کل آدم میند رفت، وقتش رفت. که بعضیا به شدت به مراقبه میفتن چون که میدونن که این که به دست آوردن خیلی قیمتی است، اونقدر مراقبه دارن که کوچکترین مسئله رو ازش فرار میکنن. حتی مواظبن اگه اینجا که برن منجر به یه خشمی میشه نمیرن، از ترس این که این حالت رو از دست بدن احتیاط میکنن. این یک. پس دوباره یک هیول نکنین تا من دوره بتونم راحت بگم که حق رو بهش رجوع کنیم وقت سراغ ما میام. اصطلاحا همون برهان لمیست دیگه، از حق به خلق رسیدن. حالا یه را دیگه هست درست عکس اینه که حالا که میدونیم که وقت با آزاد شدن از زمان و مکان به دست میاد، خب بیایم از زمان و مکان خودمون آزاد کنیم که بحثش در جلسات قبل تا حدی شد. یعنی نگذاریم ذهنمون در گذشته سیر کنه، خودمون رو زود بقاپیم از خیالاتی که خودمون رو در گذشته داریم تکرار میکنیم و نگذاریم آرزوهای آینده ما را به خودش مشغول کنه. خب بقاپیم، اگه تمرین کنیم به لطف الهی آروم آروم اینجا وقت به سراغ دون میاد. یعنی وقت میاد به طرف دون. چرا؟ چون جنس وقت آزاد شدن از گذشته و آینده. من متنم میخونم از طرف دیگر اگر انسان خود را از گذشته و آینده آزاد کند صاحب وقت می‌گردد. پس اگر به حق بنگرد صاحب وقت می‌شود و اگر صاحب وقت گردد بدون حجاب به حق می‌نگرد. دومیش را چطوری به دست بیاریم؟ آزاد شدن از گذشته و آینده و از برکات آن برخوردار می‌شود. امین و معهد، یعنی اون چه که میکنی بد برمیگرده در یه همچی شرایطی فوق‌العاده کمک میشه داد. لازمه صاحب وقت شدن آن است که به گفته صدرالدین قونوی حقیقت زمان که همان دهر است را بشناسد. قونوی میگه چی؟ اعلم ان ابل وقت هو الذي عرف حقیقت الزمان و مسمى الدهر. حالا دهر رو همینقدر معنی کنیم، اون پیوند عالم به ازل. میفرماد انسان به یه جایی میرسد که از زمان به ازل منتقل میشه. اینا اصطلاحا میگن دهر. دهر که حالا آقایون بفرمان به این معناست که شما در زمان دیگه، خب یه عالمی هست که این زمان از اونجا به بعد ساخته میشه. میگن اگه تونستین از این زمان آزاد بشین به اون منبع اصلی که پیوند زمان است با اون که همون ازل است منتقل میشه. بدان که ابوالوقت، هم اصطلاح ابوالوقت میفرمان هم ابن الوقت، بدان که ابوالوقت کسی است که حقیقت زمان و مسمای ده را شناخته باشد و این حال کسی است که توانسته باشد فوق زمان در عالم زندگی کند. وقتی یه خورده ما این مطالب را بشناسیم بعد میبینیم روایت ها بسیار با ما حرف دارن. این روایت حالا اینجا داشته باشین، بعدن هم روش حرف میزنیم انشاءالله. امیرالمومنین در نامه‌ای که به یکی از اصحاب خاص خود مینویسن، ببینید چطوری حرف میزنن، دقت کنید. به همه اینجوری نمیشه حرف زد. میفرمان فرفز دنیا، از دنیا باید دل بکنی، رفض کنی، کوچ کنی. کوچ کردن از دنیا به همون معنا که میفهمید فَإِنَّهُ بَدْدُنْيَا يُؤْمِي وَيُسِمْ وَيُبْكِ. دوست داشتن دنیا اولا حجابی میشه که دیگه حقیقت رو نمیبینی، در ثانی نمیتونی حق دیگه بگی چون قلبت از حق منور نیست که بتونی اظهار کنی، و کرم میشی. یوسم یعنی کرم، یعنی نمیتونی حقا بشنوی، هرچی میشنوی با ساخته های ذهن خوده. من گاهی نظرم از که این روایات رو اگه آدم فضاشو نشناسه کر است نسبت به روایات. قشنگ آدم میبینه طرف نمیتونه روایت رو بشنوه، میشنوه با گوشش و نمیشنوه. چرا؟ چون با ملاک های دنیای ظلمانی مدرنیته میخواه بفهمه. دیدین این نصیحت های مزخرف که آقا وقت تلاس بپا از بین نری تو المپیک عقب نیفتی، این نیست. این حرف ها حرف های دنیاست، میخوای عمل کن میخوای نکن. روح این روایات که میخواد تو را به یه افق متعالی بکشونه، با این ظلمات قاطی نکن. این اگه صد بار این روایت بخونه نمیشنوه. حضرت میفرماد کرد میکنه، گنگت میکنه. میبینین دو ساعت طرف حرف میزنه هیچی نگفت که ما جلو بریم، هی مشغول خاطرات گذشته آرزوهای آینده. خدا کنه به حق امیرالمومنین چشم همه اون باز بشه بفهمیم چقدر حرفای بی خود تو این دنیا هست. یعنی آدمای گنگ پر حرف آگونگ، هیچی نمیگم. خودتون دقت کنین آب زندگی ما رو خوش میکنن با این حرفاشون. حواستون باید ششتون جمع باشه که اگه اهل وقت شدین ببینین نه دیگه نمیتونین بشینین حرفا رو گوش بدین. هنو حرف اولشه. میگه خب به دنیا دیگه چه کار میکنه؟ یزل الرقاب، گردنها را پای میه، خار میکنه آدم را، بلدیم دیگه. بعد حضرت توصیه میکنن که چطوری راحت شی؟ هیچ راهی جز این روش که حضرت میگن نیست. اینا یه فرهنگ دارن اهل البیت، بی خودی هم راه دیگه نرین، هیچ چی گیرتون نمیاد. میفرماید باید یه کار بکنی. فتدارک ما بقی من عمرک، این عمری که برات باقی مونده رو حفظ کن. چطوری حفظ کن؟ خودشون میگن ولا تقل قدن و بعد قد، نگو بعد و بعد. اگه گفتی بعد و بعد خلاصی، اگه گفتی بعد و بعد گرفتار آینده میشی، گرفتار آرزو میشی و دیگه هیچی، هیچی دیگه، آرزو که هیچیه. بعد ببینید تأکید رو نگاه کنید، اینا یه جملات آسمانی است. فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني و تسویف. میفرماد مرد حسابی عزیز من، هر کی تا حالا هلاک شده است، هر کی تا حالا هلاک شده است با بإقامتهم على الأماني، با این که تکیه کرده است، امید داشته است به امانی، آرزوها و تسویف. تسویف گفتیم یعنی چه؟ صافه صافه گفتن، بعد حل میکنم، بعد این کارا میکنم، فعلا حالا نمازمو به وقت نخونم، بعد بخونم. بعدم که میخواد نماز بخونه، تو نمازش هم به بعدش فکر میکنه، پس وقت که نماز میخونه که نماز نخونده است، خب به بعد رجوع کرده است. بعدم که بعد میاد، تو بعدم به بعد رجوع میکنه، ببین چی میشه. عمر من شد فدیه فردای من، وای از این فردای ناپیدا. حضرت میفرمان ای هر کی هلاک شد، به این هلاک شد که گرفتار آرزوهای برند دنیایی شد و به بعد و بعد امید داشت که از حال رفت در آیندهی که نیمده. حالا عکسش نمیتونیم نتیجه بگیریم. پس هر کس گرفتار آرزوهای بلند دنیاییست و بعد و بعد هلاک شده است، میخواد صد تا کتابم نوشته باشه، اگه این کتاباش ما را رجوع به حق نمیده، خب ما را هلاک کرده، خودش هم هلاک شده. متن میخونیم با هم، این جواب بعضی سوالای شماست. صفحه 343، حقیقت انسان که همان روح او باشد یک حقیقت مجرد است و موجود مجرد از زمان و مکان آزاد است، ولذا هرچه انسان بتواند خود را از زمان آزاد کند به حقیقت خود نزدیک شده است. اینو خیلی خوب داشته باشی. و در شرایط بی زمانی و بی مکانی سکنا گزیند، وگرنه سکنایی کسی نداره. کسی که در آینده و گذشته زندگی میکنه که سکنا نداره، در آرامش نیست. آرامش مال عالم بقاست. گذشته و آینده که اسمش روش است دیگه، یا رفته است و دیگه دست ما نیست، یا نیامده است و معلوم نیست بیاد. فقط و فقط در عالم بقا سکنا هست. تو قرآن داریم جناتون عدن، عدن تو لغت ببینین خیلی دقیقه سیعه، یعنی موندنی. خیلی باید حرف بزنیم تا این لغت جنات و عدن رو بفهمیم. میگه نمیدونیم ما کجا شما رو بیم. کسی میفهمه بقا یعنی چه، اون که بفهمه بقا یعنی چه، میفهمه این چه مژده عجیبیست که خداوند به بشر متقی میده، که میگه تو تمام عمرت مگه جز این بود که در مقام استقرار، قرار و سکنا باشی؟ اینا باید از ما پیدا کنی، پیش ماست و در ابدیت بهت میدیم. فعلا رجوع کن تا صاحبش بشی در آینده. عرضم اینجاست که در واقع انسان حقیقتش حقیقت بی زمانی است. پس اگر خودشو از زمان آزاد کرد به مقام سکنا میرسه. ادامه بحث رو نگاه کنید. و به همین جهت آزاد شدن از زمان و مکان امری نیست که ذات انسان از آن بیگانه باشد و نتواند به آن دست یابد، و یا اگر بدان دست یابد به چیزی غیر از حقیقت خودش دست یافته باشد. این نکته اساسی است. همه دستورات این است که به خودت برمیگردی، اما خود حقیقی. اینکه شما شنیدین الحمدلله مرحوم صدر المتعلهین خیلی به ما کمک کرد که آقا ذات عالم عین حرکت است و عین زمان است دیگه. زحمتی که صدر المتعلهین کشید کمک کرد که ما بفهمیم زمان بعد چهارم عالم ماده است. چطوری شما میگوین عالم ماده بعد داره طول و عرض و ارتفاع؟ نمیشه که اینو ازش گرفت، اصلا ماده همین طول و عرض و ارتفاع. مرحوم صدر المتعلهین اومد ثابت کرد زمانم عین همینه. همطور که نمیشه از این میز طول و عرض و ارتفاع را گرفت، میز همین طول و عرض و ارتفاع، زمانم جزء ذاتی عالم است. خب حالا پس هر اندازه که انسان به عالم ماده نزدیک بشه به زمان نزدیک شده است، از گذشته و گرفتار گذشته و آینده شده است، از حقیقت خودش که آزاد از گذشته و آینده است محروم شده است. سکنا نداره، زمین جای سکنا نیست، بلکه برعکس هرچه از زمان و مکان آزاد شود به خود واقعی خود نزدیک شده، همان خودی که بی واسطه می تواند با خدا روبرو شود. پس در واقع صاحب وقت شدن یک نحوه گذشتن از خود مجازی و رجوع به سوی خود حقیقی است. همه حرف و همینه. اینکه دوستان میبینن انگار میشناسن این بحثارا چون قصه خودشونه، که گاهی میگن انگار ما خوشمون میاد از این بحثا. از خودتون دارید خبردار میشین از این نوع بحثا. میفرماد که گذشتن از خود مجازی و رجوع به سوی خود حقیقی است تا در منظر خود حقیقی در مقام جمع بین گذشته و آینده در حال وقتی آدم از گذشته و آینده آزاد شد، مقام جمع گذشته پیشش است، آینده هم پیشش است. نبی الله که نمیذاشتن گذشت، نمیذاشتن که آینده بشه و آینده رو بگن، آینده پیششون بود. گذشته داریم که میفرمان من با حضرت هود ملاقات کردم چون نخلی تنومند بود. یعنی ملاقات با حضرت هود به چه معناست؟ گذشته پیش وجود مقدس حضرت است. تازه بیش از اینا من شاهد ساده آوردم. خب اینا میگن مقام جمع، انسان در مقام جمع است. خب حالا وقتی در مقام جمع قرار گرفت و در حال بود، میفرماد که نتیجه چی میشه؟ متن نگاه کنید، با عالم بقا مرتبط میشین و در این شرایط از نیستی به هستی وارد شده ایم. هیچ راه دیگه که نیست، که همه چیز نیستی است. این هست شما همین جنبه تجرد شماست. خوندیم انسان فقط هست، بقیهش که انسان نیست، بدن من و مدرک من و اینا که کاری به من نداره. من فقط هستم، حضرت حقم که هست مطلق است. هست من به هست حضرت حق باقی است. از حضرت حق غافل بشم به نیستی ها و مدرک و امید به شهرت و اینا تموم شد، نیستی میاره. وقتی که با حال و در مقام جمع بین گذشته و آینده با بقای مطلق مرتبط شدیم، در این شرایط از نیستی به هستی وارد شدیم و آن چرا اراده کنیم اراده به سوی هستی است. امین و معهد، یک کلمه از حضرت امیرالمومنین میگن چقدر حرف میدید به ما. یا اون وقت هرچی اراده کنین نتیجه میگیرید. رو شما اراده کنین که آقا ما مثلا این خونه رو که میسازیم یک نمای خیلی زیبا برش میذاریم، مردم میان میگن چقدر ما مهمی. همه این کارا که بکنین بعد این مردم هیچ هم نگفتن شما مهمی. یه چیز عجیبیست. هر کاری که آدم در آرزوهای آینده اراده کنه به هیچی نمیرسه. گذشتم که دیگه معلومه است که رفته از چیست که توش بمونه. فرماد که و آنچه اراده کنیم اراده به سوی هستی است و نه اراده به سوی ماهیت و نیستی ها. پس وقت عمل رو این بمونید، وقت عمل درش هست. این که میگیم وقت عمل یعنی فقط در وقت عمل هست. حالا روایتش رو میخونیم. پس وقت عمل وقتی است که انسان از گذشته و آینده آزاد بشه، وگرنه عمل او عین پوچی است. حالا جمله امیرالمومنین نگاه کنیم، میفرمان ان ماضی عمرک اجل، گذشته عمر تو که تموم شد، وقتش تموم شد، اجلش رسید، اجل است، یه وعده ای بود تموم شد. و آتیه او عمل، و آینده عمر تو وقتی که یه آرزوست، چیزی نیست، واقعیت خارجی نداره. و الوقت و عمل، فقط در وقت عمل هست. حوصله کنیم، یعنی وقت داری؟ حالا اگه وقت داشته باشی هرچه بکنی داری. حالا اگه وقت نداشته باشه عملی نداری. شبه عمل است این که تو داری یه خونه میسازی که بقیه پوز به بقیه پوز بده، این که شبه عمل است در خیالاتته. این که داری ما اصطلاحا میگم قورت مالیدن، نمیدونم چی به همون پوزه زم قورت انگار لطیف تره، می قورت میمالی که آقا من پهلوان که بودم جوانی ها خیلی مهم بودم که چی حالا چی. اینا بازی انسان است با عمر خودش. می فرماد ول وقت و عمل، تو باید وقت پیدا کنی آزاد. ببین خود جمله رو دقت کنیم، میگه که گذشته ی عمرت که رفت، آیندم که یه آرزوست، ول وقت. غیر گذشته و آینده چی میموند؟ وقت. میگه این عمل است. یعنی ما استادای عزیزمون رو تو این چیزا عظمتشون رو میدیدیم، اون که به ما درس میدادن که بقیه هم درس میدادن. یعنی مثلا قبل استادی ما چی به ما یاد نه؟ خب یه روایت، روایتی که خب روایت خودمون هم میتونستیم بخونیم. زیبایی کار اینا این بود که در حالت وقت این اظهاراتشون صورت عمل بود. یه چیزی عجیبی است، لطیف است، باید خودتون پیداش کنید که میبینین. حالا بعد مولوی هم کمک میکنه، چون خود مولوی خیلی زحمت کشیده است که در وقت خودش قرار بده. تمام مثنوی و دیوان شمس در وقت گفته شده است، وگرنه اصلا محال است این حرفا زده بشه. مولوی که شاعر نیست که تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. دقت کردی؟ آدم وقتی حواسش جمعه یا فکر گذشته است یا فکر آینده. وقتی که در حضور است، خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بودیم، این یکی تجربه عجیبی بود، همون اوایل انقلاب با اون شعف فوق‌العاده‌ای که همه داشتن. بعد معلمای دینی کلاس چهارم دبیرستان یک کتاب اومده بود، خب می‌خواستن بهمون تهران درس بدن که اینا چطوری درس بده. رفتیم اونجا و بعد یال معلمای دینی کل کشور امتیازش این بود که رفتیم ملاقات حضرت. از همین دم جماران، حالا همه مسن، اکثرا مسن بودن، خلاصه اینطور این نگهبان دم در گفت وحشی تر از شما در ملاقات امام تالا من ندیده بودم. و درست میگفت، یعنی اگه این نبود دروغ بود، معلم دینیه. اینا ما به دلمون چسبید. بعد رفتیم تو، بعد اومدیم بیرون گفتن امام چی گفت. به خدا قسم ما نمیدونستیم چی گفت، ما نرفته بودیم نیم امام چی میگه که اصلا نمیدونیم چرا باید میرفتیم. اگه میخواستیم بدونیم چی میگه باید چیمونم بردیم؟ حافظه مونه، حافظه برای آینده است. ما فقط رفته بودیم رجوع کنیم. این تجربه شخص خودم که بعدن که اون نوشته ای که صحبت امام بود میخوند چند بار میخوندیم، دوباره میخوندیم بفهمیم، میرفتیم تو اون حال. به نظرم آخرش هم ما نفهمیدیم امام چی گفت. و با هم مردم اینجوری رؤیت میکردن، یعنی بعضی این روشن فکر یاد نیست که اول امام در فیضیه ملاقات داشتن، چیه اتاق آهنی میذاشتن و مردم میرفتن امام جلو با میستادن وسط فیضیه، مردم از اقصا نقاط کشور میمدن روستایی اینا، هم تو شو هم تو امامو میگن، شلوغ میکردن. بعضی اینا میگن آخه این مردم پس چرا نمیدن امام چی میگه، برای چی اومدن؟ اینا فکر میکردن که اومدن، اینا اومدن جمال ببینن. تا بدینجا بهر دینار آمدیم، چون رسیدیم بهر دیدار آمدیم. ما که نیومدیم که فکرمونه میخوایم چه کار، اونه بلدیم یه کاریش بکنیم. که میگن قرآن عجیبه است، قرآن وقت عجیبه است که رجوع بش، رجوع ذکر بشه، ذکرون دل عالمی. حالا ادبیاتش هم بلد باش و معانیش هم بلد باش، اینا اصل قرآن نیست. اصل قرآن رجوع است برای ذکر، اونه که یه چیز عجیبی است. خدا نصیب هممون بکنه به لطف خودش. حضرت میفرمان ول وقت و عمل، یعنی در این حالت اگر باشی عمل کردی و از این حالت درای عمل نکردی. متن رو بخونیم ببینیم میتونیم دست و پا کنیم مطلب. چون ذات انسان در واقع در وقت قرار دارد و ذهن انسان است که با تصوراتی از آینده و گذشته او را از وقت خارج میکند و گرفتار افکار حصولی و مفاهیمی کند، پس چنانچه خود را از گذشته و آینده آزاد کنیم به خودی خود وقت به سراغ ما می آید. و مولوی همین میگه، میگه فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو رسم مشکل حل بود. خودش میدونه مشکل کجاست. مشکل وقتی آدم در حضور است. اونجا غزالی فرمود چی؟ وقتی آدم در وقت است دیگه خوف و رجا برش نیست. دیگه چون از این دو رست، از ماضی و مستقبل، مشکل حل بود. چون بود فکرت همه مشغول حال، نایدن در ذهن تو فکر ماها. یه بیست حسابی باید بهش داد. خیلی حرف عمیق. میگه اگه تونستی در حال قرار بگیری دیگه چیز محال ممکنه. میگه آقا محال است من خونه دار بشم، محال است ما مشهور بشیم، راستم میگوی. اما در محضر حق همه حقیقت اینجا. چی میخوای که محال باشه؟ دقت کنی. میگه چون بود فکرت همه مشغول حال، در محضر چی قرار میگیرد؟ حضرت الله. دیگه محال غیر دسترس نیست، همه حقیقت الله هست، اونم که در دسترس است. اینی قریب عجیب و دعوت دان، من که قریب و نزدیکم به تو، تو چرا از من دوری؟ برای اینکه گرفتار دیروز فردا شدی. این که میگوید اگر مشغول حال شدی دیگر فکر محال در ذهنت نمی آید، بدان جهت است که فکر در زمان گذشته و آینده فکر محال است. در محضر حقم که فکر نیست، رؤیت است، چون دست نایافتنی است. گذشته و آینده هر دوش دست نایافتنی است. پس حتما کسی که در گذشته و آینده زندگی کنه همیشه در دست نایافتنی ها داره به سر میبره. جدی ممکنه بگو نه اینقدر چیز گیرش اومد، برو از خودش بپرس. میگه نه، شما دقت کردین از نظر ما میگه خب این که وضعش خوب است، اینقدر قبول شده است، همه چیز هم داره. میره از خودش پرسی، میبینیم که نه اون که میخوام هنو گیر نیوردم. چرا؟ چون در آینده زندگی میکنه، هیچ وقت دست یافتنی نیست براش و عملا عمر انسان را از بین میبرد. اساسا گذشته و آینده عمر ما نیست، عمر ما آن وقت است که آزاد، خوب دقت کن به این جمله، که آزاد از زمان و مکان در آن هستی. و در همین رابطه حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام می فرماید ان عمرک وقت و کلذی انت فیه، عمر تو فقط اون وقتی است که توشی، گذشته که تو چقدر زنده بوده به اندازه‌ای که در حضور بوده، بقیه‌اش مرده بوده. واقعا فردای قیامت مگه جز این است که ما هر چی نگاه میکنیم میبینیم که نیست اون چه که داشتیم، اون چه که به نظر خودمون در حرکت وهمی داشتیم، اینجا کف دستمون خالی است. تعجب میکنید کو؟ میگون که خدای کو؟ خب خدا میگه به پشتت نگاه کن، نگاه کن میبین نه نبود. یعنی شما اون قسمتی که در حضور نبودی خب اون نکردی، مشغول حواس آدم متاسفانه گاهی جمعه اینه که کی پشت سر ما چی میگه، کی نظرش راجب ما چی، اینا همش در هیچستان زندگی کردن است. آقا تو فقط ببین که در محضر حق چی هستی، به اندازه‌ای که در محضر حق هستی هستی. فرمودن اگه نمازت قبول شد ما سواها هم قبول میشه. چرا؟ نماز یعنی در محضر حق بودم. اگه این حضور بمونه بقیه جان در حضور میمونی. حضرت میفرمان که من این روایت هم میخونم که ذهنتون آماده بشه نتیجه انشالله بگه. قبل از روایت متن، اگر عمر ما آزاد از زمان و مکان نباشد عملا عمر ما در دو امر فانی از بین رفته است و عملی انجام نداده ایم، هرچند عمر را گذرانده ایم. تأکید حضرت در رابطه با همین امر که وقت خود را جهت عمل به دست بیاور وگرنه عمر خود را در گذشته و آینده فانی می کنی عبارت است از این که می فرماید الا و انکم فی ایام عمل من ورائه اجر، فمن عمل فی ایام عمله قبل حضور اجله فقد نفعه عمله ولم یضره اجله. می فرمان که مواظب باش که فی ایام عمل، در روزهای آرزوم، در روزهای هدف قرار داری. یعنی فقط تو الانه که هستی در هدف هستی، هدف رو بروده من ورائه اجل، پشت این وعده است وقتش تمام میشه. بعد میفرمان اگه کسی تونست تو همین شرایط که هست عمل کنه، عمل کنه نه یعنی تو این شرایط برد گذشته و آینده مکه عمل نکرده. فمن عمل فی ایام عملهی، کسی که در اون وقتش در اون شرایط که از کاری بکنه قبل حضور اجلهی، قبل از این که اجلش اون فرصتی که داشتیست تموم بشه، میگه اگه تونست عمل کنه فقط نفعه و عمله، این عملش براش فایده داره. یعنی عملش خودش رو میسازه، به وجود خودش شدت میبخشه. حالا هر وقت میخواد عجل بیا، یعنی کسی که در حضور اومد، حالا هر وقت مرد خودش، اصلا مردن دیگه برای این آدم نیست، مردن مال کسی است که آینده داره. بعد حالا اگه مرد آینده از دستش میره، حالا اگه کسی در حضور است، خب بهترین هدیه خدا حضرت عزرائیل علیه السلام است. میخوا اینا ببردش در حضور برتر. روایت پیغمبر هست اگه کسی لقاء ما را دوست نداره بدونه ما هم لقاءش را دوست نداریم. من کره لقاء الله کره الله لقاء، یعنی یه ملاقات از این رؤیا، این نور حضرت عزرائیل نمیخوای، خب ما هم میندازیم تو آشغالا برو جهنم کره الله. چطور میشه؟ حالا اینجا حضرت میفرمان حالا اصلا دیگه ضرر براش عجلش بیاد، عجله به هر معنا که بگیرین، عجله عجله این وقت یا عجله کلی ضرر نمیزنه، چون آینده ای ما نمیشناسیم جز همین حضور. ما میخوایم 100 سال در حضور باشیم. انشاءالله اون جمله‌ای که شاید به عرض میکردم دوست دار زحمت میافتادم حالا روشن میشه که چرا میگم عظمت اهل البیت 40 سال در عصمت بودن است. این خیلی قیمتی است. یعنی هیچ عظمتی از این بالاتر نیست، هیچ کاری هم از این سخت‌تر نیست که کسی عصمت رو بهش بدن بعد 40 سال در مقام عصمت باشه. میرسیم که این چقدر عجیب است. ولی حالا مزه کنید به دهنتون که اینو در حضور بودن برای اهل البیت چیست. در حضور وقت میدونی که اهل البیت هم قلبشون در حضور است، قلبشون در مقام عصمت است و 40 سال در حضور. اینا حالا بعدش چی؟ بعد نمیمونه براشون، همش در یه همچی احوالاتی، چه در دنیا باشن چه در آخرت. یعنی شما چرا وقتی میرین در ملاقات وجود مقدس حضرت سامن الائمه میبینین که ارتباط برقرار میشه به لطف و کرم الهی، میبینین که در جلوات نورانی حضرت، خب برای اینکه اونا در حضورن. کسی که در حضور است مردن براش معنی نمیده. بله یه وظیفه ای داشته است نسبت به تنش، این وظیفه دیگه از عهده‌اش برداشته میشه. خدایا به حقیقت اهل البیت صلوات الله علیهم وقتی که منجر به حضور در محضر خودت باشد رو از ما دریغ مفرما. صلی الله علی محمد و آله.